بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 قرار است درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی با دیپلمات‌هایی از کشورهای عربی دیدار کنند. به گفته کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا، مداخله در عراق برای جمهوری اسلامی دشوار شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا برنده جایزه نوبل فیزیک را به سمت وزیر انرژی منصوب کرد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان در آغاز این روز آفتابی پاییزی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر زیبای پراگ در نیم ساعت آینده با مجله بامدادی با یک بغل خبر و گزارش با شما خواهیم بود. امروز سه‌شنبه 26 آذر ماه سال 1387 خورشیدی است که برابر است با 16 دسامبر 2008 میلادی. در مجله بامدادی امروز همکارانم گزارش‌های متنوعی تهیه کردند که در دقایق آتی خواهید شنید، اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها ابتدا خبرها را می‌شنویم از همکارم پارسا شمس. با صبح بخیر به شما آقای شمس، چه خبرهایی هست در این جهان پر سر و صدا؟
صبح بخیر به شما. نمایندگان سیاسی و دیپلمات‌های 5 کشور عضو دائم شورای امنیت و آلمان موسوم به کشورهای 5 ولایی قرار است امروز در مقر سازمان ملل در نیویورک با دیپلمات‌ها و نمایندگان کشورهای عربی درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی گفتگو کنند. دیوید میلیبن وزیر خارجه بریتانیا گفته این جلسه به نگرانی کشورهای عربی با آنچه وی آن را جاه طلبای هسته تهران خواندند اختصاص خواهد داشت. در این جلسه قرار است نمایندگانی از عراق، مصر، اردن و همچنین عربستان سعودی، قطر، کویت و امارات متحده عربی حاضر شوند.
پس این یکی از خبرها بود و خبرهای دیگه هم حتما دارین دیگه.
بله، و خبرهای دیگر.
سرپا گوشیم برای شنیدن خبرهای دیگه شما.
سپاس از شما. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا میگوید دولت جمهوری اسلامی دخالت‌های خود در عراق را کاهش داده. در گفتگویی با خبرگزاری آسوشیتد پرس خانم رایس روز دوشنبه گفته او فکر نمی‌کند که دولت ایران حسن نیت نشان می‌دهد، بلکه عملیات در درون عراق برای تهران دشوارتر شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده، استیون چو برنده مشترک جایزه نوبل در رشته فیزیک در سال 1997 را به عنوان وزیر انرژی دولت آتی خود منصوب کرده است. The pursuit of a new energy economy requires a sustained all hands on deck effort because the آقای اوباما در جریان معرفی کابینه وزارت انرژی خود گفت هر گونه حرکت به سمت انرژی جایگزین نیازمند تلاش همه جانبه است. آقای چو از دانشمندان در کاهش گازهای گلخانه‌ای و مبارزه با پدیده گرمایش زمین است و از فعالان حوزه جایگزین کردن منابع انرژی نوین با سوخت‌های فسیلی است. باراک اوباما در معرفی استیون چو بار دیگر بر مصمم بودنش برای پایان دادن به آنچه او را اعتیاد آمریکا به نفت وارداتی خوانده تاکید کرده است. و محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی میگوید خواست 100 ساله ملت ایران برای استقرار جامعه مدنی، پیشرفت، توسعه و عدالت با انقلاب اسلامی محقق شده است. با این حال آقای خاتمی که عصر دوشنبه دیروز در جمع دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران سخن میگفت تاکید کرد انقلاب اسلامی هنوز به همه هدفهای خود نرسیده است.
با سپاس از پارسا شمس که ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله بامدادی میشنوید. آیا مقام‌های تهران در مقابل فشار واشنگتن تسلیم شده‌اند؟ به گفته وزیر خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که بخش زیادی از مداخلات خود در عراق را کاهش دهد. این گزارش نخست ماست. دیدار وزیران خارجه چند کشور عربی با 5 عضو دائمی شورای امنیت در نیویورک و درباره ایران. گزارش و گفتگویی در همین زمینه.
معنای گفتگوی بی‌قید و شرط این نیستش که شما دارید امتیازی به حاکمیت در ایران میدید.
راستی چرا منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس پاریس درباره افغانستان شرکت نکرد؟ روزنامه فیگارو در این مورد گزارشی دارد. پس از حضور محمد خاتمی در دانشکده فنی روز گذشته 1600 تن از دانشجویان دانشگاه شریف با نوشتن نامه‌ای از محمود احمدی نژاد خواستار پاسخگویی شدند. با کاهش فزاینده بهای نفت به نشست فوق‌العاده وزیران عضو سازمان اوپک که قرار است فردا در الجزایر برگزار بشه هم نگاه میکنیم. و البته از خبرهای ورزشی هم غافل نخواهیم شد. همه اینها و بیشتر در همین مجله بامدادی امروز. با ما بمانید. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت ایران تصمیم گرفته است که بخش زیادی از مداخلات مشکل ساز خود را در عراق کاهش دهد و افزود علت عقب نشینی جمهوری اسلامی فشارهای آمریکاست.
خانم رایس که در یک گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری اسوسییتد پرس شرکت داشت تصریح کرد که او فکر نمی کند ایرانی ها حسن نیت خود را نشان دادند، بلکه عملیات در درون خاک عراق اصولاً برای آنها دشوارتر شده است. به گفته کاندالیزا رایس نقطه عطف این مسئله نیز در همشکست شدن نیروهای مورد حمایت ایران در شهر بصره در اوایل سال جاری بوده است. به اظهار داشت ایرانی ها خود را در موقعیتی میبینند که دیگر قادر نیستند به طور مؤثر در عراق دست به اقدام بزنند، چرا که نیروهای آمریکایی با شکل تهاجمی علیه عوامل آنها وارد عمل شدند. ایالات متحده آمریکا همواره ایران را متهم میکند که با ارسال سلاح و مواد منفجره پرقدرت برای شورشیان عراق در صدد دامن زدن به آشوبها و خشونتهای این کشور است. ارتش آمریکا نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به آموزش شورشیان در داخل خاک ایران متهم و تاکنون چندین عضو این نیروها را بازداشت کرده است. ایران همواره این گونه دخالت‌ها را رد کرده است. اما روز پنجشنبه گذشته یک فرمانده ارتش آمریکا و یک مقام عراقی اعلام کردند که ایران در ماه‌های اخیر آگاهانه کوشیده است تا از حمله شبه نظامیان شیعه عراقی به نیروهای ائتلاف جلوگیری کند. جنرال توماس متس که بر برنامه مقابله با حملات جاده‌ای در عراق و افغانستان در وزارت دفاع آمریکا پنتاگون نظارت دارد، در این زمینه گفت استفاده شبه نظامیان شیعه از بمب‌های کنار جاده ضد زره طی 3 ماه اخیر از 80 مورد به 20 مورد در ماه کاهش یافته است. در همین زمینه علی الدباغ سخنگوی دولت عراق نیز تاکید کرد که ایران اقدامات در داخل عراق را مهار کرده است. وی گفت دلیل این امر این است که مقامات ایران دریافتند معاهده امنیتی بین عراق و آمریکا تهدیدی برای امنیت این کشور نخواهد بود. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که از مدافعان جنگ عراق به شمار می رود در گفتگوی خود با اسوسییتد پرس همچنین اظهار داشت که ایران به ایفای نقش در عراق ادامه خواهد داد، ولی او پیش بینی کرد که این دخالت ها کمتر خواهد شد. خانم رایس گفت ایرانی ها در رابطه با عراق در موقعیت مشکلی قرار دارند و هر کاری انجام دادند تا بتوانند استراتژی افزایش نیروها را متوقف کنند، ولی کاری از پیش نبردند. وی همچنین مدعی شد که تحریم‌های سازمان ملل به درآمدهای ایران ضربه زده است. ایران و آمریکا به رغم قطع روابط دو کشور در 3 دهه گذشته، در سال 1386 چندین دور مذاکرات برای برقراری امنیت در عراق انجام دادند، ولی این مذاکرات به دلیل اتهام‌های طرفین درباره نقش یکدیگر در ناامنی‌های عراق متوقف شد. جمهوری اسلامی ایران حضور بیش از 150 هزار سرباز آمریکایی در عراق را که از آنها به عنوان اشغالگر یاد می‌کند، عامل اصلی ناامنی و خشونت در این کشور می‌داند. با وجود پاره خشونت‌های پراکنده در عراق به ویژه در شمال این کشور، آمارهای وزارت دفاع آمریکا حاکی از آن است که میزان تنش‌ها در این کشور از سال 2003 که عراق مورد حمله قرار گرفت به شدت کاهش یافته است.
گزارش کیان معنوی را می‌شنیدیم درباره کاهش دخالت‌های جمهوری اسلامی در عراق. و در گزارش دیگر یک مقام بلندپایه امور خلیج فارس اعلام کرد وزیران خارجه شماری از کشورهای عرب امروز در نیویورک در نشستی پیرامون جمهوری اسلامی با اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد دیدار می‌کنند. این نشست به دنبال نگرانی‌های کشورهای حوزه خلیج فارس در مورد احتمال در پیش گرفتن استراتژی گفتگوی بی قید و شرط باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا با ایران برگزار می شود. بشنویم از مهرزاد پدرام.
این گرد همایی درباره ایران در نوع خود کم سابقه است، چرا که کشورهای عربی تا به امروز به جز اعتراض مبنی بر نفوذ روبه گسترش تهران در منطقه و همچنین نگرانی شدید از اتمی شدن جمهوری اسلامی سیاست دیگری در قبال تهران اتخاذ نکرده بودند. در حالی که بسیاری از کشورهای عرب منطقه مخالف هر نوع درگیری نظامی هستند، اما آنها همچنین از تأثیر گفتگوی تهران و واشنگتن ابراز نگرانی می کنند. بسیاری از کشورهای عرب نگران آنند که گفتگوی میان ایران و آمریکا به نقش فزاینده تهران در خاورمیانه و به خصوص در عراق، لبنان و فلسطین مشروعیت بخشد. یکی از مقام‌های کشورهای منطقه به روزنامه فاینانشال تایمز گفته است کشورهای عرب مایل نیستند که ایالات متحده بدون حضور آنها با جمهوری اسلامی گفتگو کند. وی افزود به همین دلیل کشورهای عربی می‌خواهند همکنون با مجامع بین‌المللی صحبت کنیم و این مسئله را جا بیندازیم تا دولت بعدی آمریکا راحت‌تر بتواند کار را پی بگیرد. در این میان کشورهایی همچون عمان با شرکت نکردن در نشست نیویورک سعی دارند در جریان‌های ضد ایرانی قرار نگیرند. اما وزیر امور خارجه بحرین شیخ خالد بن محمد آل خلیفه به روزنامه فاینانشال تایمز گفته است صحبت از حرکت یا اقدام علیه ایران نیست، صحبت امنیت کشورهای عرب است. اما به راستی نگرانی برخی از کشورهای عربی از احتمال برقراری گفتگوی مستقیم میان تهران و واشنگتن چیست؟ مهرداد خانسری، تحلیلگر مسائل ایران و عرب در لندن:
معنای گفتگوی بی قید و شرط این نیستش که شما دارید امتیازی به حاکمیت در ایران میدی. عرب ها این رو میدونن. مشکلی که عرب ها دارن این هستش که آمریکا مسائل و سیاست خودش رو به طور حساب شده‌ای پیش ببره که اگر قرار هستش که اینها با ایران به توافقی برسن، اون توافقی باشه که وضعیت عرب ها رو به هر حال در بر بگیره، و اگر هم احتمالاً به توافق قراره که نرسن، شرایطی پیش نیاد که در اثر هر نوع درگیری های بعدی وضعیت عرب ها در قبال مسائل و منافعی که اونها در منطقه دارن بدتر بشه و اونها در وضعیت بدی قرار بگیرن. نگرانی عرب ها از اینه که هر اتفاقی که در ارتباط با رابطه ایران و آمریکا میخواد بیفته، به عنوان کسانی که نمیتونن عملا دخالتی در کل معادله داشته باشن، شرایط و وضعیتی رو پیش نیاره که وضع اونها از اون چی که هست بدتر بشه.
اما در این میان مقام‌های آمریکایی همچون رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا با علم بر نگرانی کشورهای عرب به دنبال آن بودند تا به همپیمانان عرب خود اطمینان دهند که واشنگتن متعهد به حفظ امنیت در منطقه است.
من از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری برگزیده آمریکا حامل پیام تعهد و تداوم به همپیمانان منطقه‌ای من هستم. درست است که روند سیاست‌های آمریکا گهگاه جنجال برانگیز است. درست است که مناظره‌های ما ممکن است بیانگر اختلاف شدید در مواضع ما باشد. اما من به شما اطمینان می‌دهم که تغییر در دولت واشنگتن به معنای تغییر در منافع بنیادین ما به ویژه در خاورمیانه نخواهد بود.
وی که در گرد همایی مسائل امنیتی منطقه که به دعوت مؤسسه بین المللی مطالعات راهبردی لندن در منامه پایتخت بحرین سخن می گفت افزود واشنگتن بیشتر نگران دخالت ایران است تا نفوذ ایران، و تأکید کرد باراک اوباما در مورد رفتار ایران دچار هیچ تصور غلطی نیست.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
در پی کنفرانس پاریس درباره افغانستان و عدم شرکت منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در آن، روزنامه فیگارو در تحلیل خود دلایل سردی روابط ایران و فرانسه را بررسی کرد. فیگارو در این تحلیل به دلسردی ایران از سیاست جدید فرانسه اشاره دارد. میرعلی حسینی همکارم نگاهی دارد به مقاله روزنامه فرانسوی فیگارو.
روزنامه فیگارو چاپ پاریس در تحلیل خود پیرامون لغو سفر منوچهر متکی به فرانسه برای شرکت در کنفرانس غیررسمی کشورهای همسایه افغانستان و آمریکا، روسیه، بریتانیا، آلمان و فرانسه می نویسد سه دلیل لغو سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را توجیه می‌کند. یکی اینکه جمهوری اسلامی از سرسختی فرانسه در موضع‌گیری‌اش در برابر برنامه هسته‌ای ایران خشمگین است. در تهران تشدید لحن فرانسه در برابر ایران به مثابه نزدیکی سیاست پاریس به سیاست واشنگتن است. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا از قول منوچهر متکی نوشته است اعتبار فرانسه به دلیل دنبال رویش از سیاست واشنگتن لکه‌دار شده است. به نظر فیگارو دلیل دیگر این است که به نظر می آید ایران از اندیشه برقراری دیالوگ بین دولت افغانستان و برخی از نیروهای طالبان که از سوی عربستان سعودی پشتیبانی می شوند نگران است. جمهوری اسلامی، کشور بزرگ شیعه مذهب، بازگشت همسایگان دشمن پیشینش به صحنه سیاست و حمایت عربستان از آنان را بر نمی تابد. اختلاف نظر بین تهران و ریاض فقط به مسئله افغانستان خلاصه نمی شود. تهران همچنین به نقش عربستان برای عادی سازی مناسبات اسرائیل و کشورهای عربی نگاه بدبینانه ای دارد. فیگارو سپس با گمانه‌زنی پرتاب کوکتل مولوتوف به سوی مقر کمپانی هواپیمایی عربستان در تهران را بی ارتباط با وجود تنش در مناسبات دو کشور نمی داند. فیگارو در پایان تحلیل خود یادآوری می کند که مقام‌های پیشین و امروز جمهوری اسلامی همگی در فردای شرکت ایران در کنفرانس بن در سال 2001 در مورد افغانستان پس از سقوط طالبان موضع‌گیری آمریکا در برابر ایران را برنتافتند. چرا که با وجودی که در آن زمان تهران در پشت پرده نقش میانجیگرانه ای ایفا کرده بود، اما در سال 2002 جورج بوش در سخنرانی سالانه‌اش ایران را در میان کشورهای محور شرارت جای داد. امروز نیز در پی پیروزی باراک اوباما و اندیشه‌اش برای گفتگوی مستقیم با ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی در رویکردهایشان فعلا جانب احتیاط را می‌گیرند.
میرعلی حسینی و چکیده‌ای از مقاله روزنامه فیگارو درباره سردی روابط ایران و فرانسه. و اینک از پاریس به تهران می‌رویم. با سپری شدن سالگشت 16 آذر روز دانشجو و عدم حضور رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه، اکنون و بیش از یک هفته پس از این مراسم، روز دوشنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین به دانشکده فنی دانشگاه تهران رفت. در این میان اعلام شد که محمود احمدی نژاد هم قرار است به دانشگاه شریف برود. با اعلام این خبر 1600 نفر از دانشجویان این دانشگاه با نوشتن نامه‌ای به رئیس جمهوری و طرح اینکه اینجا دانشگاه شریف است، خواستار پاسخگویی رئیس جمهوری درباره سیاست‌هایش شدند. فریدون زرنگار گزارشی دارد در همین زمینه.
روز دوشنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین با حضور در دانشکده فنی دانشگاه تهران با دانشجویان به گفتگو نشست. محمد خاتمی در سخنرانی خود از 16 آذر به عنوان مظهر بیداری دانشگاه و هوشیاری آن در دفاع از استقلال، آزادی و پیشرفت یاد کرد و گفت 16 آذر جایگاهی ممتاز دارد. محمد خاتمی در ادامه سخنرانی خود از وقایع خونین حمله به خوابگاه دانشجویان در 18 تیر ماه 1378 به عنوان حادثه‌ای تلخ که نشان دهنده مظلومیت دانشگاه و دانشجو بود یاد کرد و گفت در آن جریان دست‌ها و اندیشه‌های ناپاک سوء استفاده کردند و آشوب ایجاد کردند که باید با آن برخورد می‌شد و شد. در حالی که خبرگزاری دولتی ایرنا و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر از شرکت گسترده دانشجویان دادند و نوشتند که هجوم دانشجویان برای شنیدن سخنرانی آقای خاتمی باعث شکست شدن یکی از درهای سالن سخنرانی شد، خبرگزاری نیمه دولتی فارس از شرکت ده ها نفر و درگیری میان هواداران محمد خاتمی و عبدالله نوری خبر داد. همزمان اعلام شد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در روزهای آینده به دانشگاه شریف می رود تا با دانشجویان به گفتگو بنشیند. اعلام این خبر با واکنش سریع دانشجویان روبرو شد. بیش از 1600 دانشجوی دانشگاه شریف با امضای نامه‌ای به محمود احمدی نژاد خواستار پاسخگویی شفاف وی در قبال عملکرد 3 ساله دولت نهم در صورت حضور در جمع دانشگاهیان شدند. روز یکشنبه نیز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع شماری از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت گفت جنبش دانشجویی همواره با استکبار، سلطه، دیکتاتوری و استبداد به شدت مقابله کرده و با همه وجود عدالت‌خواه بوده است. رهبران جمهوری اسلامی در حالی در دانشگاه حضور پیدا می‌کنند که افزایش فشار به دانشجویان همچنان ادامه دارد.
در بلندترین شب سال، شب چله، رادیو فردا را هم به مهمانی خود ببرید. با رادیو فردا باشید. برنامه ویژه شب چله 30 آذر ماه از ساعت 9 شب به وقت ایران.
بلندی موی سیاه شب یلدا اشکای تو به پاکیه.
نشست فوق‌العاده وزیران سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک که فردا چهارشنبه در الجزایر برگزار می‌شود زیر ذره‌بین محافل اقتصادی بین‌المللی قرار دارد. هدف‌ها و چالش‌های نشست فردای اوپک موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا است از فریدون خاوند.
نگاه محافل اقتصادی جهان این روزها به وهران الجزایر دوخته شده، شهری در ساحل مدیترانه که 17 دسامبر فردا میزبان 151مین نشست فوق‌العاده وزیران اوپک خواهد بود. اهمیت نشست وهران در تصمیم گیری این سازمان برای مقابله با کاهش تقریبا 70% بهای نفت در 5 ماه گذشته است. از ماه سپتامبر 2008 به این سو اوپک در 2 نوبت سقف تولید خود را کاهش داد و آن را به 27.3 میلیون بشکه در روز رساند، بیان که توانسته باشد راه را بر سقوط بهای طلای سیاه سد کند. گویا این بار در نشست روز چهارشنبه وهران سازمان کشورهای صادرکننده نفت میخواهد با ابتکاری نمایشی به کاهشی چشمگیر و به اصطلاح ضربتی در سقف تولید سازمان دست یابد. هم شکیب خلیل رئیس و هم عبدالله البدری دبیر کل اوپک به گونه ای تلویحی این احتمال را تایید کردند. بازهای اوپک از جمله ایران از کاهش سقف تولید در سطح 1.5 تا 2 میلیون بشکه در روز هواداری می‌کنند و مهمترین نهادهای کارشناسی بین‌المللی امکان تصویب کاهش را در این محدوده بسیار جدی می‌دانند. آیا اوپک با پایین آوردن سقف تولید خود در مقیاسی چنین قابل ملاحظه خواهد توانست بهای نفت را از سراشیب به سربالایی بکشاند؟ کاربرد واقعی این تصمیم به 3 عامل بستگی دارد. عامل نخست درجه توافق و همکاری میان خود اعضای اوپک است. آیا همه کشورهای عضو سازمان به ویژه آنها که ذخیره ارزی چندانی ندارند حاضر خواهند شد سهمیه تولیدی را که برایشان تعیین می‌شود صادقانه بپذیرند و به انضباط تن در دهند، ولو آنکه درآمد صادراتیشان در انتظار تغییر وضعیت بازار کم شود؟ عامل دوم درجه همکاری کشورهای غیر عضو اوپک است، همچون روسیه، نروژ و مکزیک که گاه در گذشته از افزایش تولید خود برای جبران کاهش سقف تولید اوپک خودداری نکردند. به نظر می رسد که در شرایط کنونی این کشورها به ویژه روسیه با اوپک همراهی بیشتری نشان می دهند. و سرانجام عامل سومی که بیش از همه بر درجه اثر بخشی تصمیم اوپک تأثیر می‌گذارد وضعیت اقتصاد بین‌المللی است. اگر رکود فعالیت در اقتصاد جهانی شدت بگیرد، آنگونه که رئیس صندوق بین‌المللی پول دیروز در مادرید پیش‌بینی کرد، تقاضای نفت باز هم پایین‌تر خواهد رفت و کاهش سقف اوپک تغییر چندانی در وضعیت بازار طلای سیاه به وجود نخواهد آمد.
پس از گفتار اقتصادی فریدون خاوند به روزنامه‌های صبح تهران نگاه می‌کنیم از نگاه دقیق همکارم پارسا شمس.
از میان مطبوعات
روزنامه کارگزاران از وجود اختلاف میان برخی وزرای کابینه دولت نهم با محمود احمدی نژاد در رابطه با چگونگی اجرای طرح تحول اقتصادی خبر داده و نوشته وزیر اقتصاد به تازگی نسبت به نحوه اجرای طرح تحول اقتصادی منتقد شده و به همین دلیل تاکنون لایحه طرح تحول اقتصادی به مجلس ارائه نشده است. این روزنامه همچنین با اشاره به اینکه شمس‌الدین حسینی انتقادات خود در رابطه با نحوه اجرای طرح تحول اقتصادی را به رئیس جمهور منتقل کرده نوشته ظاهراً پس از اینکه رئیس جمهوری انتقادات وزیر اقتصاد را رد کرده است، اختلاف میان شمس‌الدین حسینی و احمدی نژاد بالا می‌گیرد و تا حدی این مشاجرات پیش می‌رود که وزیر اقتصاد در صورت اصرار احمدی نژاد بر شیوه اجرای طرح تحول احتمال استعفایش را مطرح کرده است. روزنامه کیهان هشدار دوباره وزیر نفت درباره جریمه و قطعی گاز مشترکان پرمصرف را مورد توجه قرار داده و از قوله او نوشته مشترکانی که خارج از الگوی مصرف منطقی گاز طبیعی مصرف کنند حتما با جریمه و قطعی گاز روبرو می شوند. روزنامه رسالت از بازگشت آلودگی هوای تهران به وضعیت هشدار خبر داده و نوشته متوجه به پایداری عوامل جوی و افزایش بار آلودگی به احتمال فراوان میزان آلودگی هوا از سه‌شنبه امروز بعد از ظهر به وضعیت هشدار باز می‌گردد. به گزارش این روزنامه مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست گفته این معضلی است که همواره در فصل‌های پاییز و زمستان با آن روبرو هستیم. به نوشته رسالت محمد هادی حیدرزاده همچنین درباره آمار منتشر شده از سوی سازمان بهشت زهرا درباره افزایش 15% مرگ و میر تهرانی‌ها بر اثر ایست قلبی در هفته گذشته گفته پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه وزارت بهداشت متولی سلامت جامعه است مشخص کند چه میزان از این مرگ و میرها به دلیل آلودگی هوا رخ داده است. روزنامه اعتماد از دیدار علی لاریجانی با مراجع تقلید قم خبر داده و نوشته مراجع تقلید قم به هیئت رئیسه مجلس توصیه کردند مراقب باشند دولت قوانین مجلس را اجرا کند و به بیراه نرود. به گزارش اعتماد آیت الله جوادی آملی در این دیدار به رئیس مجلس گفته نباید راه دولت را ببندیم و دولت نیز نباید به بیراه برود، اما اینکه بگوییم هر کسی کار خود را انجام دهد کشور سقوط می‌کند. بنویسند روزنامه آقای آملی همچنین در انتقاد از مجلس گفته مردم از فساد اداری ناراحت هستند و به این خاطر صداهای مختلفی شنیده می‌شود که چرا تحقیق و تفحص به درستی اجرا نمی‌شود.
پارسا شمس روزنامه‌های صبح تهران را ورق می‌زد و اینک نوبت می‌رسد به خبرهای دنیای ورزش از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه آینده و بعد از برگزاری دومین دیدار خود در تورنمنت چهار جانبه عمان برای برپایی یک اردوی یک هفته‌ای راهی اسپانیا می شود. تیم فوتبال ایران در حال آمادگی خود برای بازی‌های مقدماتی جام جهانی و همچنین مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا است. بازیکنان تیم ایران دوشنبه شب تمرینات و آمادگی خود را در ورزشگاه شهر مسقط پایتخت عمان ادامه دادند. طبق برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون فوتبال عمان فردا چهارشنبه در اولین روز تورنمنت چهار جانبه تیم ملی عمان به مصاف تیم چین می‌رود و بعد از این بازی ایران در برابر اکوادور سفارایی خواهد کرد. تیم‌های برنده این دو مسابقه روز جمعه بازی فینال این تورنمنت را برگزار می‌کنند و تیم‌های بازنده هم دیدار رده‌بندی برای کسب عنوان سومی را انجام خواهند داد. تیم فوتبال منچستر یونایتد برای شرکت در مرحله نیمه پایانی رقابت‌های فوتبال جام باشگاه‌های جهان روز دوشنبه وارد توکیو شد. طبق برنامه در دور نیمه نهایی این بازی‌ها روز پنجشنبه شیاطین سرخ در ورزشگاه یوکوهاما به مصاف تیم میزبان یعنی گامبا اوزاکای ژاپن می‌روند. قهرمانی در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان تنها مقامی است که تیم منچستر یونایتد در ویترین افتخارات خود کم دارد. سر الکس فرگوسن سرمربی شیاطین سرخ در مورد بازی‌های جام باشگاه‌های جهان گفت انتظار مسابقه بسیار سختی را در برابر گامبا اوزاکا داریم، اما ما تمام تلاش خود را به خرج می‌دهیم که با رسیدن به فینال با جام قهرمانی به منچستر بازگردیم. پایان نقل قول. و ناصر حجازی مرد صاحب نام تیم آبی پوشان تهرانی استقلال و سرمربی سابق این تیم انتخاب فدراسیون فوتبال ایران به عنوان بهترین فدراسیون آسیا از سوی AFC را به یک لطیفه تشبیه کرد. حجازی در گفتگوی روز دوشنبه خود با خبرگزاری فارس در توضیح بیشتری در این مورد گفت در حالی که هیچ کدام از باشگاه‌های بزرگ ما ورزشگاه و زمین اختصاصی تمرین ندارند، مسئولان فدراسیون فوتبال ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام می‌کنند که تمام باشگاه‌های ما خصوصی و حرفه‌ای هستند. وی در ادامه افزود در حضور فدراسیون‌های نظیر ژاپن و کره جنوبی انتخاب فدراسیون فوتبال ایران به عنوان بهترین فدراسیون آسیا بسیار عجیب است و در هیچ عقل سلیمی نمی‌گنجد. به نقل از ناصر حجازی، کنفدراسیون فوتبال آسیا ماه گذشته در اعلام بهترین های فوتبال آسیا فدراسیون ایران را به عنوان بهترین فدراسیون فوتبال این قاره انتخاب کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی مجله بامدادی را به پایان میبریم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. و به یاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظر و پیشنهادهای شما هستیم. با رادیو فردا از طریق ایمیل، تلفن یا اس ام اس تماس بگیرید. روزگارتان خوش.